این برنامه تقدیم به حضورتون میشه با تلاش جمعی همکارانم، سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد تهیه کننده محترم برنامه، خانم مقدم هماهنگی، آقای خاتونی عزیز صدا بردار و بنده ارادتمند علی مسعودی. موضوعی که امروز بهش میپردازیم ظرفیت کاهش فرار مالیاتی در افزایش درآمدهای دولت. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 27861035 شماره گویای رادیو گفتگو. اگر خواستید نظرتون درباره گفتگو اقتصادی بفرمایید، از طریق 162 روابط عمومی صدا و سیما میتونید با ما در ارتباط باشید. برنامه کاربردی ایران صدا رو روی گوشیاتون نصب و از اون طریق به ما گوش بدید. وبگاه رادیو گفتگو هم رادیو گفتگو نقطه آیار. تا لحظات دیگه برنامه خودمون رو آغاز میکنیم.
افزایش قیمت نفت و قیمت جهانی فلزات.
بورس تهران بعد از مدتی قرمز پوشیدن از روز گذشته سر.
امروز میخوایم به موضوع ادامه نابسامانی بازار نهادها بپردازیم و در این رابطه
بررسی موضوعات کلان اقتصادی، سیاست‌گذاری اقتصادی، بورس، مالیات، صنایع کوچک، خودرو، صادرات و واردات در گفتگوی اقتصادی.
با توجه به تجاربی که وجود داره حضرت
عالی که وجود داره چرا به این شما در دستور کار قرار نمیگیره
و مداخله دولت ها توی فضای اقتصادی مخصوصا توی بلند مدت آسیب زننده
است. این چهار تا رو من عرض میکنم بعد میریم
با حضور کارشناسان مختلف هر روز ساعت 14:30 دقیقه از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز گفتگوی اقتصادی.
به گفتگوی اقتصادی خوش اومدید. خب خیلی خوش اومدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. همونطور که خدمتتون عرض کردم به مناسبت روز مالیات قرار بپردازیم به ظرفیت‌های کاهش فرار مالیاتی در افزایش درآمدهای دولت. موضوع بسیار قابل اهمیت و مهمی که شاید بسیاری از مادیان مالیاتی یه وقتایی از این موضوع گله دارن که وقتی در رابطه با این موضوعات صحبت میشه قرار مالیات اونها زیادتر گرفته بشه، در صورت این که ما ظرفیت بسیار فراوان و نهفته‌ای داریم از فرارهای مالیاتی، افرادی که دارن، افراد یا بنگاهایی که دارن به صورت شخصیت‌های حقیقی حقوقی دارن کار میکنن یا اصلاً به عنوان شخصیت‌های حقیقی حقوقی کار نمیکنن، شخصیت‌های پشت پرده که عملاً مالیاتی هم پرداخت نمیکنن. اینها باید شناسایی بشن. این حداقل اتفاق بجز حالا مسائل دیگه، مالیات ستانی‌های جدید و تعاریف که وجود داره و باید ببینیم که بالاخره توی کشورهای مختلف چطور داره رفتار میشه، ما هم بتونیم بر اساس تجربه هایی که وجود داره از این منابع جدید مالیاتی هم استفاده کنیم برای اینکه دولت بتونه رتق و فتق امور خودش رو از این طریق پیش ببره و اداره کنه و عملا پول نفت برامون بیشتر بماند برای سرمایه گذاری ها و صندوق ذخیره ارزی و همه این مسائل. این نکته بزرگ و مهم موضوع امروز برنامه ماست و حتما و حتما با حضور کارشناسان عزیز و بزرگواری خدمت شما هستیم برای اینکه بتونیم این موضوع رو با هم واکاوی کنیم. آقای دکتر محمد رضا جعفریان، ایشون کارشناس مالیاتی، استاد دانشگاه، مشاور مالیاتی خانه اصناف، در واقع اتاق اصناف ایران هم هستند. آقای جعفریان سلام، خیلی خوش آمدید.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت ارسالی، همه همکاران خوب شما در پشت صحنه و شنوندگان خوب رادیوی گفتگو. امیدوار هستم که لحظاتی که در خدمت شما و شنوندگان هستیم مفید و مستمر ثمر باشه. من اجازه بدید اصلاح کنم، من الان مشاور و نماینده اتاق اصناف تهران
هست.
در این لحظه که در خدمت شما هستیم تهران هست.
خواهش میکنم. دیگه بالاخره هم در واقع مشاور اصناف و اصولا مسائل صنفی هستید توی حوزه های مختلف و این در واقع موضوع شماست. حالا اینی که شما تذکر دادین قانونی الان فقط تهران، اینم خودش نکته مهمی است که در واقع برمیگرده به همون درایت و خلاصه قانونمند بودن حضرت عالی توی این حوزه. خیلی متشکرم از اینکه این نکته رو هم فرمودین. آقای دکتر حسن خوشپور، ایشون مدیر کل سابق سازمان برنامه بودجه و در واقع کارشناس اقتصادی هستن. آقای خوشپور سلام، خیلی خوش آمدین.
سلام عرض میکنم بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و مهمان ارجمند این برنامه. منم امیدوارم که در این مدتی که در خدمتتون هستم مسائلی رو مطرح کنیم که مفید فایده برای جامعه باشه.
خیلی ممنون، متشکرم. ما یه سوال پیامکی هم داریم که همین ابتدای برنامه قرار اون رو برای شما بخونیم و در واقع بخونم برای شما و از این طریق هم شما بتونید پاسخ به ما بدید. 30,035 سامانه پیام کوتاه ماست که از این طریق میتونید به ما پاسخ بدید. سوال همین هست که فرار مالیاتی چه ضربه‌ای به اقتصاد کشور وارد میکند؟ دو تا پاسخ داریم در موردش. پاسخ شماره یکمون این هست که افزایش فقر در کشور. پاسخ شماره دو جلوگیری از توسعه و آبادانی کشور، که هم این سوال رو من از مهمانان حاضر در برنامه هم خواهم پرسید در ابتدای فرمایشاتشون، که برای اینکه بتونیم وارد موضوع بشیم از این طریق موضوع خودمون رو پی بگیریم. آقای مهدی موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی هم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای موحدی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
بنده هم از سلام و عصر بخیر دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز برنامه، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. ما آقای دکتر سبحانیان رو پیشتر خیلی وقتا همیشه خدمتشون تو گفتگوی اقتصادی بودیم و برنامه های اقتصادی رادیو گفتگو. سلام ما رو خدمتشون برسونین، انشالله در فرصتی به صورت مستقیم هم خدمتشون باشیم.
انشالله. بنده هم در واقع سلام ایشون رو به نیابت از ایشون در هفته مالیات هم خدمت مؤدیان محترمی که مشارکت داشتن در پرداخت مالیات خودشون و هم به همکاران مالیاتیمون که به واقع در این چند ماه فشار کاری دارن و فشار مسئولیت‌های مختلفی که دارن میتونه در واقع شاید چه بسا در این گرمای تابستان اذیتشون کرده باشه. علی حال سلام ایشون رو و خسته نباشید ایشون رو ابلاغ میکنم.
خواهش میکنم. ما هم در واقع هم به شما و همکارانتون این روز رو تبریک میگیم. همین که حالا من مفتخر بودم چندین سال روز، حالا همون هولوش روز در واقع مالیات، معمولا با دوستان محترم و بزرگوار سازمان امور مالیاتی هم کلام شدم توی اون روزها و همیشه نکته جذابش این بوده که این لحظه خوبیه، بالاخره ما میخوایم تبریک بگیم. خسته نباشید، روز شماست، ما باید یه ذره حواسمون باشه که خلاصه از این طرف جبران اون زحمات شما و همکارانتون هم باشه. خیلی ممنون از اینکه مشارکت کردین توی برنامه. من میخوام این سوال پیامکی رو از شما بپرسم و شما پاسخش رو بدین و توضیحات ابتداییتون تا بعد بتونیم خدمت بزرگواران در استودیو باشیم. سوال این هست که فرار مالیاتی چه ضربه‌ای به اقتصاد کشور وارد می‌کند؟ ما دو گزینه رو گذاشتیم برای پاسخ. یک، افزایش فقر در کشور. دو، جلوگیری از توسعه و آبادانی کشور. پاسختون کدومه آقای موحدی؟
به نظر میرسه چه بسا هر دو پاسخ در واقع درست باشه، اما اگه بخوام یه پاسخ درست‌تر رو انتخاب بکنم، کمکیه که در واقع پرداخت مالیات به عنوان پرداخت حق عمومی مردم در واقع داره لحاظ میشه و بنابراین یکی از مبادی و یکی از منابع شروع حرکت به سمت توسعه اقتصادی قابل تعریفه برای مالیات.
بله.
از این حیث که اگر بخوایم درست‌تر راجع به مالیات بگیم، مالیات یک ابزار در واقع شکل‌دهی به مردم سالاریه، یک ابزار اصطلاحاً دموکراتیکه، برای اینکه زمانی که مالیات در واقع به عنوان یک ابزاری که برای دولت قراره به کمک دولت بیاد شکل میگیره، عملا یک موازنه ای رو داره برقرار میکنه، یک موازنه و یک پاسخگویی متقابل بین مردم و دولت. مردم حقوق خودشون رو پرداخت میکنن به جامعه و از اون سمت دولت مکلف نسبت به این مسئله پاسخگو باشه که از پولی که از مردم دریافت میکنه در چه راهی داره استفاده میکنه. بنابراین این شکل دهی به این رابطه دو طرفه و تقویت این رابطه دو طرفه که حاصل اعتماد مردم به دولت و کمکی است که دولت به مردم میکنه، زمانی متبلور میشه و زمانی به منصه زور گذاشته میشه که مالیات نقش آفرینی مثبت خودش رو ایفا بکنه. بنابراین کسانی که دست به فرار مالیاتی میزنن و مالیات رو پرداخت نمی کنن، گویی سهم خودشون از خدماتی که باید جامعه از اون منتفع بشه پرداخت نمی کنن و بنابراین به یک نوعی به سایر مردم ظلم می کنن و سایر مردم رو دچار مشکل می کنن و عملا می تونه این مسئله به نوعی در مراحل بعد بحث عدم تأمین منابع مالی لازم دولت رو فراهم بیاره، از سمت دیگه ممکنه موجب کسری بودجه بشه، از سمت دیگه این کسری بودجه ممکنه در این مسیر باعث وجود تورم بشه و تورم اون فقر و نابرابری رو برای مردم به ارمغان بیاره. پس بنابراین مالیات هم از حیث اجتماعی، هم از حیث سیاسی و هم از حیث اقتصادی به نظرم یکی از اون ابزارهای لازم برای حکمرانی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشوره، هرچند که خب خیلی از افراد به دلیل عدم شناخت این ابزار شاید چه بسا اون رو مبغوض ببینن و چه بسا اون رو ابزار درستی نپندارن، بلکه عکس اون رو میشه تصور کرد و میشه تبیین کرد.
خیلی متشکرم. در واقع حضرت عالی با این فرمایشتون بیشتر اون گزینه دوم، جلوگیری از توسعه و آبادیانی کشور رو مد نظر قرار دادید، حالا به عنوان اهمیت قرار دادن در اولویت یک برای شما. خیلی متشکرم، ممنونم آقای دکتر جعفریان. حضرت عالی هم من خواهش میکنم هم پاسخ به سوال رو و فرمایشتون رو با این پاسخ آغاز بفرمایید که فرار مالیاتی چه ضربه‌ای به اقتصاد کشور وارد میکنه. دو مورد رو ما آوردیم: افزایش فقر در کشور، جلوگیری از توسعه و آبادانی کشور.
خب منم خدمت برادر بزرگوارم آقای دکتر موحدی عرض سلام و ادب دارم و اجازه میخوام که بنده پیشاپیش روز عید قدیر خم رو به همه ملت ایران و مسلمان جهان مخصوص شیعه تبریک بگم و آرزو میکنم که ملت ایران همیشه بدون دغدغه خاطر زندگی کنن، با آسایش و رفاه انشاءالله زندگی کنن. خب سوال خیلی خوبیه. اصلا ما ببینیم اندیشمندان و برگردیم اگه بخوام از ثروت ملل دکتر اسمیت صحبت کنیم، میبینیم که جایگاهمون و مالیات، جایگاه مالیات اصلا کجاست. همونطور به شما فرمودم، مالیات یکی از ابزارهای مهمی که در اختیار دولت‌ها قرار میگیره برای بازتوزیع ثروت در جامعه و اگر ما اینو به درستی بتوانیم اجرایی بکنیم، فقر رو در جامعه کم کردیم و در حقیقت بار اول برای این قضیه کمک می‌کنه. یعنی ما بعضی وقت مالیات رو میگیم که شما کمک در جهت هزینه کرد دولته، یک روزی میگیم دولت اگه صرفه‌جویی بکنه در هزینه کردش میتواند با مالیات کشور بگردونه. پس اگر ما در بار اول بخوایم، اولویت من رو فقر جامعه است، از بین بردن فقر جامعه، دادن مالیات نسبی که به عدالت نزدیک باشه در جامعه است. به همین دلیل مالیات‌ها از قدیم، شما برگردین اسمش رو هر چیزی برگردین به تاریخ تمدن ایران بوده، بازتوزیع ثروت بوده و هر جا بلایی می اومده تشکیلات گرفتار می شده، از همین خزانه‌ای که شما امروز در تخت جمشید حضور داره در یک از سالن‌های خزانه، در اونجا می اومدن به کمک منطقه که خوشحالی شده بود، چون ایران منطقه خوش بود و است. بنابراین مالیاتی که به نظر من اولویت و مهمش باید از بین بردن فقر در جامعه باشه. حالا در کشور ما آیا این اتفاق افتاد یا افتاد، این بحثی است که با هم صحبت خواهیم کرد. بعد از اون درجه دومش من فکر می‌کنم که بحث آبادانی عمرانی است. مدت در جامعه پیشرفته هم باز برای از بین بردن فقره. چرا اونجا به توسعه رسیدن ولی مالیات دارن میگیرن؟ آقای دکتر هم به تفصیل توضیح خواهند داد. اونجا واسه چیکار دارن میکنن؟ برای جامعه خودشون، برای بهتر زندگی کردنشون. در اونجا این که من اعتقاد دارم که در این
اولویت با افزایش در واقع جلوگیری از افزایش فقر،
افزایش فقر در جامعه است. حالا عرض کردم چرا در اتفاق کشور ما اتفاق نیفتاد مخصوصا این چندین ساله، یه بحثی داره که اگه اجازه بدید اونو در مرحله بعد حتما.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم آقای دکتر خوشور حضرت عالی هم، خواهش میکنم بفرمایید.
منم سلام میکنم خدمت جناب آقای موحدی، نماینده سخنگوی محترم سازمان امور مالیاتی و به گونه آقای دکتر جعفریان و آقای موحدی مسائل رو فرمودند. مالیات در متون نظری یکی از سرفصل‌ها و عناوین پذیرفته شده در سطح اقتصاد کلانه و در تولید ناخالص داخلی سهم بسیار با اهمیتی رو داره. در پاسخ به این سوالی که فرمودید که اگر فرار مالیاتی زیاد بشه یا فقر زیاد میشه یا سرمایه گذاری متوقف بشه، میخوام عرض بکنم که دریافت مالیات همونطور که فرمودن یک بازتوزیع یا توزیع مجدد درآمد و ثروت در سطح جامعه خواهد بود و از سوی دیگر عامل مهمی برای تحریک سرمایه گذاری هم هست. ببینید، بسیاری از کشورها برای توسعه سرمایه گذاری سیاست های مالیاتی رو تنظیم می کنند. یعنی این نکته نیست که فقط به اصطلاح در ارتباط با عملکرد جاری دولت مطرح باشه. مالیات می تونیم بگیم یک ابزاری است برای توسعه سرمایه گذاری، و پرداخت مالیات در حقیقت پرداخت بابت اون خدماتی است که هر مؤدی مالیاتی از جامعه و از دولت به نمایندگی از جامعه دریافت میکنه و باید بپردازه. حتما دیدیم در به اصطلاح همین سالهای اخیر در بسیاری از کشورهای پیشرفته کسی که مالیاتشو پرداخت نکنه گناه بزرگی مرتکب شده، یک خلاف، یک جرم مرتکب شده. در حقیقت مالیات بهای اون خدمتی است که هر فردی در جامعه داره دریافت میکنه و باید اون بها رو بپردازه. از طرف دیگه مالیات از سوی مقام مالیاتی هم باید به نحو مطلوبی به اصطلاح طراحی و سیاست گذاری بشه. همونطوری که آقای موحدی هم فرمودن، این یک موضوع در حوزه مردم سالاری هم هست. یعنی کشورهای دموکراتیک از نظامهای پیشرفته تری در امر مالیات برخوردار هستند. کشورهایی که با فروش ثروت طبیعیشون زندگی نمی کنند نظامهای پیشرفته تر مالیاتی رو در اختیار دارند. کشورهایی که دموکراتیک ترند نظام مالیاتی در اون کشورها بهتر کار میکنه و این یک موضوع بسیار با اهمیتی است. حالا بحث در میگیره و نکات دیگه رو میخوام عرض بکنم، اما در پاسخ همونی که شما فرمودید من هم به دوتاش قائل هستم. هم فرار مالیاتی موجب گسترش فقر میشه، چون که این باز توزیع درآمد اثر داره رو سطح درآمد مردم، و نکته اساسی دیگه سرمایه گذاری رو متوقف میکنه، چون دولت مجبوره برای هزینه های جاری خودش از منابع سرمایه گذاری استفاده بکنه، در حالی که اگر این باشه میتونه اونو برای سرمایه گذاری مصرف کنه.
خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر موحدی.
آقای دکتر، منظور فکر کنم این باشه، ابزار مالیات میتواند یکی از مشوق‌های سرمایه گذاری در کشورها در جوامع باشه که در نهایت منجر به حتماً افزایش جی دی پی یا درآمد سرانه ملی اون کشور خواهد انجامید، اشتغال کمتر خواهد کرد اگه به درستی
مالیات گرفته شود. الان شما ما دادات تجربه‌اش رو داریم که مثلا برای توسعه یه منطقه یه معافیت مالیاتی ایجاد می‌کنه، نرخ پایین‌تر می‌گیرن که اونجا سرمایه‌گذاری بشه توسعه پیدا کنه.
این ابزار و مشابه مالیات
از این جهت گفتم.
اگر اجازه بفرمایید آقای دکتر موحدی، من میدونم چون شما جلسه هم دارین، میخوام با یک سوال در واقع و پاسخش از سمت شما در واقع جنبندگی پایانی حضرت عالی رو هم داشته باشیم. یکی از مواردی که حالا موضوع کمک می‌کنه به ظرفیت‌هایی که در واقع برای کاهش فرار مالیاتی هست، شناسایی مؤدیان جدید و عملا کاهش فشار بر روی مؤدیان به حال حالا سابق نمیتونیم بگیم دیگه، مؤدیان موجود، عملا به خاطر اینه که اون مؤدیان همه فعالان اقتصادی هستن، شناسنامه دارن و شفاف دارن کاراشون رو انجام میدن. اما موضوع و مشکل اونجایی پیش میاد که همین مؤدیان مالیاتی یه موقع با در واقع نوع نگرش دیگری بهشون در واقع رسیدگی بشه از نظر مالیاتی، یا اینه که ببینن که افراد جدید و مؤدیانی که در واقع شناسایی نمیشن دارن به فعالیت خودشون اون فعالان ادامه میدن و عملا اونها دارن گریز میکنن و فرار مالیاتی دارن. برای این موضوع سازمان امور مالیاتی چه برنامه ریزی رو دارد؟ خواهش میکنم که به اختصار بفرمایید.
چشم، من فقط قبلش فراموش کردم سلام عرض بکنم خدمت میهمانان گرامی که در واقع به نوعی شاید بشه گفت خدمت این بزرگواران هم باید هفته مالیات رو تبریک گفت. ما در معیت بزرگوارانی که در حوزه‌های مختلف از جمله در واقع مشاورین مالیاتی و دوستان بزرگوارانی که کمک میکنن به ارتقاء فرهنگ مالیات ستانی و مالیات ستانی عادلانه و درست، در واقع اجازه میخوام که خدمت مهمانان عزیز همین هفته رو تبریک عرض بکنم.
آقای دکتر مبدی، من میخوام اینجا بگم به اونایی که مالیات میدن هم باید تبریک گفتی.
بله حتما.
یعنی اینجا همه
عرایزم در واقع خدمت مؤدیان محترم که صادقانه و در واقع واقعا صادقانه در واقع
مخلصانه و صادقانه
و مخلصانه بله میان و مالیات خودشون رو پرداخت میکنن جای تبریک داره، به جهت اینکه اونها همونطور که عرض کردم خدمت شما حق خودشون به جامعه رو دارن پرداخت میکنن، چون این مالیات جایی نمیره و اتفاقی براش نمیفته جز اینکه برای اقتصاد کشور، برای در واقع همین مرز و بوم قراره که مورد استفاده قرار بگیره. فقط آماری رو خدمت شما عرض بکنم، از حدود 100% منابع بودجه دولت ما صرفا از طریق مالیات حدود 50% اون رو میتونیم تأمین بکنیم تا الان، و 50% اون از طریق منابع سایر منابع دولت از جمله در واقع انتشار اوراق قرضه یا فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و سلاحزا در واقع تأمین میشه. بنابراین هر چقدر که نقش مالیات پررنگ‌تر بشه شاهد اون خواهیم بود که این فرهنگ هم طبیعتاً تقویت خواهد شد و آثار مثبت خودش رو خواهد گذاشت. اما اگه برگردیم به سوال جناب عالی که ما برای عادلانه تر کردن نظام مالیاتی، برای جلوگیری از کسانی که فرار مالیاتی دارن، برای کسانی که تا الان شناسایی نمی‌شدند و بار هزینه‌ای اون به عهده کسانی بود و مؤدیانی بود که این مالیات رو پرداخت می‌کردن، خدمتتون عرض بکنم که یکی از موارد محوری و یکی از موضوعات محوری که نظام مالیاتی به اون احتیاج داره تا عدالت مالیاتی رو محقق بکنه، بحث برخورداری از داده‌های متقن، مستند و فراوان هست که هر چقدر این داده‌ها قابل اتکاتر باشه، هر چقدر این داده‌ها افزایش پیدا بکنه، هر چقدر که این داده‌ها در واقع در سطح گسترده‌تری به شناسایی فراریان مالیاتی یا به شناسایی کسانی که کمتر مالیات پرداخت میکنن و یا کتمان درآمد دارن منجر بشه، طبیعتاً این میتونه توضیح بکنه حجم مالیات وصولی از سایرین رو و طبیعتاً شرایطی رو میتونه به وجود بیاره که در اون همه افراد ولو اینکه با مقدار کم دارن یک حجم بسیار زیادی از درآمد دولت رو تأمین میکنن و شرایطی رو به وجود میارن که اون اهدافی که خدمت شما عرض شد تحقق پیدا بکنه. بنابراین اگر بخوام در یک کلام بگم چه چیزی باعث افزایش و یا ترغیب نظام مالیاتی به گرفتن مالیات‌های عادلانه و منصفانه میشه، اون بحث دستیابی به اطلاعات و دستیابی به داده‌های متقنیه که در این یکی دو سال اخیر حداقل سازمان مالیاتی نشون داده که عزمی داره برای اینکه این اطلاعات رو در اختیار داشته باشه، بهره‌گیری بکنه و استفاده بکنه از این اطلاعات و تا جای ممکن بخواد نقش بده به این اطلاعات و این اطلاعات و داده‌ها که در کنار هم دیگه میتونه شرایطی رو برای تحقق نظام مالیاتی عادلانه، منصفانه و حتی ساده فراهم بیاره.
خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، با شما خداحافظی میکنم.
خدا به شما.
خدا نگهدار. خب آقای دکتر جعفریان، اصل موضوع همه این صحبت‌هایی که امروز تو این جلسه می‌خوام داشته باشیم این برمیگرده به این که به همین نکات آخری هم که آقای موحدی بهش اشاره کردن، که واقعا ما همیشه موضوعاتمون از اونجا ناشی میشه که افرادی که دارن به صورت شفاف مالیات خودشون رو پرداخت می‌کنن و یه دفعه می‌بینن که در کنارشون یا جایی میشنون میبینن که در واقع افرادی مالیات رو پرداخت نمیکنن و فرار مالیاتی دارن و عملا حالا بماند که در چند سال اخیر با توجه به سیستم های به هر حال جامعه‌ای که توی کشور به وجود اومده از نظر مسائل نقل و انتقال مالی و موضوعاتی که بالاخره اون سامانه جامعه تجارت و همه اینها باعث شفافیت داره میشه و عملا دیگه شاید گریزی نمیشه زد. اونهایی هم اگر کسی هایی که این کار رو میکردن، یعنی دیگه از این طریق دست و پاشون بسته شده عملا، اینطور میشه گفت، بالاخره یک جایی مشخص میشن. اما این سازوکار انقدر باید در واقع شفاف باشه و انقدر باید کامل و به صورت زنده و ریل عمل بکنه که این در امتداد مسیر و تداوم حالا گذر زمان هم یه موقع این خللی درش به وجود نیاد و اگر یه موقع در سیستم خللی هم باشد مرور هی درست بشه، تکمیل بشه. فکر میکنید اول از همه که تا امروز سازمان امور مالیاتی چقدر برای تحقق این موضوع موفق بوده و اینی که این اتفاق رو چطور باید مدیریت کرد که عملا هیچ مهدی مالیاتی یا فعال اقتصادی که بخواد کار اقتصادی بکنه و به هر حال به عنوان مهدی مالیاتی هم شناخته بشه به راحتی این گام رو در راستای شفافیت کار خودش بردار؟
بسیار خب، اجازه من باز جا داره که از طرف واقعا جامعه اصناف ایران به تهران و دستاندارکان سازمان مالیاتی تبریک بگم به مهدیان مالیاتی خوب ما. توی این ایام بالا مستحضر هستید بالای نزدیک به 4 نزدیک 6 میلیون اظهارنامه میگن آن در بخش مشاغل دریافت شده. من یادم 1364 10,000 تا اظهارنامه گرفته بودیم، آمار موجودی که هر زمده به اقتصاد هست و امروز بالا 6 میلیون اظهارنامه داریم میگیریم. در جهت فکر بکنم این اظهارنامه به طور صحیح به درست گرفته بشه در جهت شفافیت اقتصادی کشور کمک خواهد کرد. خب ما همیشه بس داریم با سازمان مالیاتی دوستان من که مالیات از کی باید بگیریم، چگونه باید بگیریم، به چه میزان باید بگیریم، خب و چرا اصلا فرار مالیاتی مستظر است در هر جامعه که اتفاق بیفته از نظر اون جامعه و مردمش مظلوم و مطروده. در کشور ما چرا ما همچنان اعلام میکنیم با همه توجه به اینکه تمام داده هایی که داریم، امکاناتی که در این کشور به وجود اومده، ولی این فرار مالیاتی در اتفاق میفته؟ من فکر میکنم این بایستی جناب مسعود عزیز آسیب شناسی کامل بشه. مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز پژوهش‌های سازمان مالیاتی، وزارت اقتصاد داری باید بیان گزارش بدن که چرا و چه درصد از اقتصاد در فرار مالیاتی انجام میگیره. بین کجا؟ همونطور شما فرمودین، به درستی هم فرمودین، زیر مجموع ما که تابلو دارن تو خیابون هستن، همه دارن میبیننشون و فعالیتی که دارن میکنن تمام اصلاشون روه. ممکنه که من نمیگه ادعا نمیکنم 100% مالیاتشون درست میدن، ولی اعتقاد دارم که اصناف جامعه اصناف مالیاتش به درستی داره میده. ممکنه درصدی کمتر بده، اونم به دلایل متعدد که یکی از اونها عدم خدمت شما عرض کنم که اشتغال دائم بر خودشاد یا امنیت شغلی خودشون و زیر مجموعه که برایشون داره کار میکنه داره. دومون قسمت عدم، مهمترین بخشش عدم گزارشدهی دولت ها در تمام دولت هایی که اومده رفته و امروز مستقره. جناب مسئولیتی که شما ولیشون هستید و دانستن حق شماست، به شما این گزارش نمیدم من چقدر مالیات گرفتم و در کجا هزینه میکنم. مردم به نظر من در دادن مالیات ابایی ندارن، در صورتی که مردم به دولت ها بیان به شفاف بهشون بگوین ما این مالیات گرفتیم، این مقدار گرفتیم، در اینجا هم هزینه کردیم برای شما، بهداشت دادیم، بهتون دانشگاه بهشون دادیم، خدمات دادیم، امنیت دادیم، همه جا هزینه کردیم. اگر اینا مردم بدونن با جان دل حتی بیشتر از اون میدن. وقتی بعضی وقتا قانونگذاران ما متاسفانه قانون مصوب میکنه خودش یا مسعودی عزیز تبعیض آمیز است. شما معافیت مالیاتی شما مستظر در سال 1402 بخش مشاغل داره 47 میلیون تومان بهش میدی، یعنی عملا میگی من حرف تو نمیپذیرم، خدا نکرده برو خراب بگو تا من بیام اثبات کنم که درسته. با توجه اینکه قانونگذار در سال 31/4/1394 قانونی که تصویب کرده، یکی قانون 90 ماده 95 و ماده 97 به ممیز میگوید که تو دیگه حق ورود به پرونده این چنانی نداری مگر به صورت نمونه ای. خب ماده 150 تا 154 هم میاد برای ضریب مالیاتی میگه دیگه نمیخوام داشته باشی آقای دکتر، هر اظهارنامه داد تو بپذیر مگر اصلا مدارک برای آقای دکتر داشته باشید. خب ماده 90 افته، ولی این اتفاق افتاد اصلا 95 به قانون داره اجرا میشه 7 ساله ولی نیافتاده. مردم هنوز نگرانن که ممیزین عزیز ما باشون چی جور برخوردی میکنن، بهشون عدم اعتماد دارن. همکاران من به سازمان مالیاتی مراجعه میکنن، وقتی میان پیش من میگن آقا ما رفتیم اونجا، اصلا فکر میکنن که ما خدای نکرده سر گردری نشستیم، ما در سیم عرق جبین داریم کار میکنیم، تو خیابون این تابلو داریم. علی حال من